یکی از اون مسائلی که هستش این هستش که هنر صناعت که بهش میگیم هنر سنتی کلن در سایه حکمت و تمدن اسلامی رشد پیدا میکنه و حکیم هنرمند به وجود میاره، حکیم هنرمند به وجود میاره. و اینجا هستش که اخوان الصفا با آراء یکی از امامانی که عارف بوده و جزو عرفا محسوب میشه، امام جعفر صادق هستش که به آراء امام جعفر صادق هم رجوع میکنن و غایت تمامی هنرها رو در واقع وصول معرفت و رسیدن به دیدگاه های حق تعالی یا خداوند میدونستن. و این مسئله موجب میشه که تمامی صناعات و هنرها از نظر حوزه هنر اسلامی غایتی معنوی داشته باشه و همه هنرها در طول خداشناسی و خداشناسی انسان قرار بگیره. خب ببینید، ما گفتیم که در واقع موسیقی یک هنر افضله. موسیقی وقتی یک هنر افضله بر ساختارها و نوت‌هایی قرار گرفته که اصول ریاضیات رو داره. اولین کسی که توی این حوزه تأثیر گذاشت فیثاغورس هستش، چون هم خودش ریاضیدان بودش و هم فیلسوف بودش و در واقع یک رشته موسیقیایی رو، یک تار صوتی رو میاد به صورت تصاعد هندسی مطرح میکنه و معتقد بوده که افلاک هم، اجرام آسمانی هم بر اساس موسیقی قدسی و بر اساس حوزه پرده، پرده نیم پرده که یک جور گام موسیقیایی هست شکل میگیره. اولین کسی که نسبت میانه نوت‌های موسیقی و ریاضیات مطرح می‌کنه گفتیم که فیثاغورسه. بعدها اخوانی‌ها ازش اقتباس می‌کنن، بعدها فارابی در رساله کبیر موسیقیاییش ازش استفاده می‌کنه. آنچه که مهمه این هستش که اولین کسی که این نظریه رو مطرح می‌کنه فیثاغورسه در باب موسیقیایی و بعدها هم در واقع این مسئله توسط فارابی و اخوانی‌ها در واقع مطرح میشه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
بیانات مقام معظم رهبری در باب شعر در دیدار شاعران در تاریخ 14 مرداد سال 1391.
شعر در کشور ما خوب پیش رفته، منتها یک نکته اساسی وجود داره. شعر باید در خدمت ارزش‌ها باشه. من انکار نمی‌کنم که شعر آینه احساس شاعره و شاعر حق دارد که احساس خود را، احساس شاعرانه خود را، درک شاعرانه خود را در قالب اشعاری که قریحه سرودن اون رو خدا به او داده بریزه و ارائه کنه. این رو من کاملا قبول دارم. منتها شعر به عنوان یک هنر، یک هنر والا، یک هنر برتر، به عنوان یک نعمت بزرگ الهی یک مسئولیتی داره، وظیفه‌ای هم داره. غیر از بیان احساسات مسئولیتی هم داره. به نظر من اون مسئولیت عبارت است از اینکه باید در خدمت دین و انقلاب و اخلاق و معرفت باشه. شعر اگر چنانچه این مسئولیت رو انجام داد، حق تحقق پیدا کرده است، یعنی کاری به حق انجام گرفته، کاری عادلانه صورت گرفته. باید برن شعرای ما در این جهت مضمون آفرینی کنن، تلاش کنن جوشش های ذوق و درون خودشون رو به این سمت بکشانن، که البته امروز خوشبختانه از این چیزا کم نیست. لیکن من اصرار دارم که این رو در مجموعه حرکت شعری کشور محسوس‌تر انسان مشاهده بکنه. ببینید، باید وظیفه شعر به عنوان یک هنر و وظیفه شاعر به عنوان یک هنرمند در قبال آفرینش، در قبال خدای متعال، در قبال تعهد اسلامی و انقلابی مشخص بشه و این وظیفه ادا بشه. این وظیفه سوق دادن بندگان خداست به سوی خدا، برکشیدن و بالا بردن اخلاق و معرفت جامعه است. البته وظایف دیگری هم داره شعر، اما اساس اینه. شعر باید بتواند معرفت مردم را، دین مردم را، اخلاق مردم را، حرکت انقلابی ملت ما را که بسیار یک پدیده پرارزش و ذی قیمت و کمیابی است، به اینها باید بتوانه خدمت بکنه شعر. این باید در شعر مورد ملاحظه قرار بگیره. من البته روی شعر غزلی تکیه میکنم، نمیگم قصیده سرایی کنید، نه اینکه قصیده یا قطعه مورد قبول نباشه، چرا؟ لکن چون گونه غزل اثر گذارترین گونه شعر هست، بنابراین این مفاهیمی که میخواهیم در جامعه پراکنده بشه به وسیله شعر، بهتره که در گونه غزل گفته بشه. خب حالا غزل، اگر همه ممکنه کسی اینجور فکر کنه که خب اگر چنانچه ما آمدیم غزل رو از اول تا آخر اخلاق رو گفتیم، دیگه حالا این چه جور غزلیه؟ پس احساسات ما کجا بره؟ من نمیگم شما مثل شعر بیدل اول تا آخر غزل 10-12 بیتی رو عرفان بگید، یا مثل شعر اخلاقی صائب یه غزل 10 بیتی 8 بیتی رو همه مصرعها و ابیاتش رو پر کنید از مفاهیم اخلاقی. من اینو نمیگم. البته این کار آسونی هم نیست که کسی بتوانه انجام بده. به هر حال این توصیه ما نیست. من عرض میکنم توی غزل شما اگر چنانچه در یه غزل 7-8 بیتی یک بیت پر کنید از مضمون انقلابی یا اخلاقی یا معرفتی، این غزل غزل انقلابی است، این غزل غزل اخلاقی است، حتی یک بیت، و اثر خودش رو میگذاره. مثل معلم ریاضی، فرض کنید توی یک مدرسه، توی یک کلاس درس، یه معلم ریاضی اگر در اثنای درس ریاضی یک کلمه از توحید بگه، از آفرینش بگه، از عصمت پیامبران بگه، یک کلمه به صورت یک تک مضراب، من گمان میکنم گاهی اثرش از یک ساعت درس معلم تعلیمات دینی بیشتره. من این تک مضرابه ها رو از شما میخوام توی شعر غزلی. غزلتون رو بگید، هرچی احساس دارید، هرچی عاطفه دارید، عشق و شور دارید، بریزید توی ابیات غزل. متو این غزل 7-8 بیتی 2 بیتش مخصوص یک مضمون ناب اسلامی و انقلابی و اخلاقی باشه. این عرض من.
میخواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرثیه‌ای به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال می پرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام، و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدرة المنتهای اسماء و صفات درگذرد و به معادن پنهان تر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند؟ نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، بگذار آن یار غایب مرسی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
انقدر آرو می کنست تو دامنت می شه لاله لاله لالایی و چی تازه از خاک تو می شه تا خدا یه جهان جاده Thank you. شبیه اسم مادرم به دلم عشق همیشه گیریده منو با اسم تو میشناس جان نامت انگیزه زندگی میده با تو قلبم بخشی از بهشت رو زمین تو الماسی که دورش پر گرگه تو تقویمت زمستونا بهاره زمینی اسم تو خیلی بزرگه تو انقدر مجذابی که میشه کنار سختی عمرو سر کرد با تو میشه گذشت از هر سیاهی با تو میشه شب سرد و سر با تو قلبم
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ
صدای شهر
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آیرا.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی
مدرسه عربی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت صفت اولیای الهی در بیان استاد انصاریان.
چهره های تابناک علم و عمل، صاحب دلان با ارزش، دلدادگان عاشق معارف الهیه، در بیان حقایق می‌فرمایند راهی رو که پروردگار در قرآن پیغمبر و اهل بیت در روایات ترسیم کردن که یک راهه و حرکت در این راه در همین دنیا در حدی انسان رو به مقام وصال حق، قرب حق میرسانه، این راه یه دستور عظیمی براش بیان شده که راه رو سالک رونده در این راه اگر بخواد به همه منافع این راه برسه باید اهل انتخاب و حذف بشه، حقایق مثبت رو در زندگی خودش، زندگی عملی، عقلی، فکری، روحی انتخاب کنه و تمام حجابهای این راه رو و ظلمتها رو حذف کنه. بدون این انتخاب و حذف انسان سالک راه حد نمیشه. یه مسلمان معمولیه، البته مسلمانی که اگر در حد خودش درست عمل کنه و اخلاق رو به کار بگیره اهل نجاته، ولی از رسیدن به مقامات بالای ملکوتی و الهی و انسانی باز میمانه. در این انتخاب و حذف من یه آیه برای نمونه قرائت کنم، آیه 90 سوره مبارکه نحل: ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. این موارد انتخاب، خداوند به شما بندگان امر واجب میکنه، البته اگر بخواهید در راه الهی باشید. خیلی هم نمیخوان در راه الهی باشن، علتش هم اینه که از شهوات حرام، یعنی خواسته های نامشروع، کلن شهوت یعنی میل داشتن و خواستن، از شهوات حرام نمیخوان دست بردارن، نه اینکه زورشون نرسه، اگه زورشون نمیرسید پروردگار از شهوات حرام نهی نمی کرد. اینا یه طرفن نمیخوان از لذتهای نامشروع، خواستهای نامعقول دست بردارن و نمیخوان که ممنوعات و محرمات الهیه رو ترک کنن. لذا اینا در این راه قرار نمیگیرن چون نمیخوان.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
خیلی جالبه قرآن مجید وقتی کل حقیقت رو در یک آیه بیان میکنه درباره قرآن که کل حقیقت، کل نور، کل راه، می‌فرماید ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآن توجه ده به حقایق برای همه جهانیان. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسی که سلامت رو، درستی رو، استقامت رو، قرار گرفتن در راه خدا رو بخواد. وقتی کسی نمیخواد بنا نداره پروردگار دست کسی رو بگیره در حالی که راه او رو نمیخواد، بل اجبار او رو در اون راه قرار بده. خودش در قرآن می فرماید ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگه بخوام زوری و بل اجبار بدون این که بخواین یا نخواین همه شما انسانها رو در راه خودم قرار می دادم، ولی من این کار رو نمی کنم. چون وقتی بل اجبار کل جهانیان در راه خدا قرار بگیرن دیگه بهشت و جهنمی مطرح نیست، چون کسی هیچ گناهی رو مرتکب نمیشه و خوبی ها رو که بل اجبار انجام میده مزدی نداره. من این کار رو نمی کنم. کار من در این زمینه اینه: قد تبین الرشد من الغی، اینه که با حکمتم، با علمم، با عشقم، با رحمتم راه رو از چاه نشونتون بدم، بگم این جاده چاه، سرنگون میشین، تمام سرمایه های وجودیتون به باد میره، آخر این جادم دوزخه، یعنی به جای دیگه ختم نمیشه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. راه به غیر دوزخ خاتمه پیدا نمی کنه. این به اصطلاح ما وظیفه من بوده که به انسانها اعلام بکنم، یادشون بدم که این شاه اشتباهی فکر میکنید راهه، و وقتی در این جاده قرار میگیرید با آزادی و اختیار خودتون، همه سرمایه های انسانی شما رو متلاشی میکنه، یعنی تای این ظرف هیچی رو باقی نمیذاره، هیچی رو. ولا تتبع السبل فتفرق بکن، چیزی نمیمونه تای این ظرف، نابودی محض. بعدم خیلی عجیب این ارزیابی، شما را، یعنی اونایی که در راهی که راه نیست چاه قرار میگیرن، نهایتا به اینجا میرسن، رددناه و اسفل سافلین، میشن پسترین پستان عالم. شاید قابیل از پسترین پستان باشه، شاید پی کننده ناقه صالح از پسترین پستان باشه، شاید اونایی که خلیل الرحمن رو تو منجنیق گذاشتن در جوانی و پرت کردن در آتش برای اینکه خاکسترش به باد بره، از پسترین پستان باشه. کسی که در مسیر چاه قرار بگیره میشه جزء اونا، من دار و دسته اونا میشه، دار و دسته قابیلی، دار و دسته نمرودی، دار و دسته فرعونی، که اینو در قرآن تو سوره مؤمن بیان کرده. خیلی جالب که اینا وقتی پرده بره کنار وارد برزخ بشن، پروردگار می فرماید، این داوری خداوند، النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، در برزخ، شب برزخ و روز برزخ، چون برزخ بخشیش اوضاع دنیایی رو داره، بخشیش هم اوضاع آخرتی رو داره، نه کاملا دنیاست و نه کاملا آخرته. در شب و روز برزخ آتش بر اونها دمیده میشه، معلوم میشه برزخ هم جهنم به تناسب خودشو داره، بهشت به تناسب خودشو داره.
همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.